بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان استاد یزدان پناه جلسه 336 دوشنبه مورخ 10 دی ماه 1390.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در سوره حمد از المیزان قبل از اینکه وارد بشیم، بخش اول اختصاص پیدا کرد به موقعیت و جایگاه سوره حمد که توضیح دادیم، از روایات، از آیات استفاده کردیم و بیان کردیم و گذشتیم. بخش دوم میرسیم به 5 آیه نخست سوره حمد، بسم الله الرحمن الرحیم تا ایاک نعبد و ایاک نستعین، که الان بخش دوم رو داریم وارد میشیم. و علامه طباطبایی، همینجا متذکر بشم، یه کار خوشی که انجام داده در تفسیر سوره ها، تفسیر آیات، سعی کرده در هر سوره مزامین متصل به هم که میتونه به یک بارگی توضیح داده بشه رو در یک جا قرار داده و باز بحث بعدی رو دوباره بین چند آیه برقرار کرده. این شیوه رو داره. مثلا سوره حمد رو دو قسمت کرده ایشون، تا ایاک نعبد و ایاک نستعین یک بخش، از اهدنا الصراط المستقیم تا پایان بخش بعدی. این کار رو کرد. سوره بقره رو نگاه کنید با این گستردگیش، مثلا 5 آیه اول یک جا، باز نمیدونم 2 آیه یک جا، هر کدوم اینه که احساس کرد دسته از بحث ها رو میشه در موردش یک جا سامان داد و این آیات به حدی به هم گره خورده که باید بهتر با هم توضیح داده بشه، کنار هم با یه سیاق واحد توضیح داده. اینها رو سعی کرده بخش بخش کنه. ما بعضی از تفاسیر رو میبینیم این کار رو کردن، درست مثل شرح مزجی. شرح مزجی چیکار میکنه؟ هیچ دست نمیزنه متن رو. متن هست، این متن که آمد یه شرحی براش میکنه، دوباره متن بعدی یه شرحی میکنه. مثلا شما نگاه کنید بعضی از تفاسیر رو اصلا مشخص نیست مقطعها و مفصلها و محل انفصال آیات. مثلا این چند تا، این 10 آیه در سوره بقره در یک وزان قرار گرفته، این 10 مثلا این 5 در یک وزان قرار گرفته. اصلا چنین چیزی اونجا وجود نداره، به شکل همجور پیوسته تمام این آیات فقط شرح میشه. ولی علامه طباطبایی یکی از کارهایی کرده، به اصطلاح سعی کرده اون چند آیه‌ای که با هم باید معنا بشه رو یک جا نگه داره، باز یه چند آیه دیگه که یه مضمون دیگری حتی داره یا مضمون نزدیک داره اما میتواند جدا شود، اینا رو جدا کرده. به این کار خوشیه. یعنی در واقع الان ما مثلا میدونیم سوره حمد رو علامه طباطبایی در 2 قسم تقسیم کرده، از بسم الله الرحمن الرحیم تا ایاک نعبد و ایاک نستعینش یک بخش، اهدنا الصراط المستقیم بخش دوم. خیلی آدم احساس میکنه 2 قسمته. من دیدم بعضیا وقتی سوره حمد رو میخونن یه جور میخونن که از اول تا ایاک نعبد یک فضا داره، بعدش هم باز یه جور میخونن که یه فضای بعدی است. همچه حالتی، البته ربطش با برجاست، نه که یعنی مرتبط، اما در این حالی همچه کاری رو جناب علامه طباطبایی انجام میده. خب خوشه، واقعا خوبه، باعث میشه آیات بیشتر برای ما جلوه میکنه، ربط این آیات، انسجام درونی چند آیه مشخصه. الان تا اینجا این بحث بود، الان یه بحث بعدی حتی مثلا خب قرار نیست که هرچی که هست رو یک جا قرار بده. این کاریست که علامه انجام میده و گاهی چند آیه، مثلا 20 آیه با هم مرتبطه اما با یه لحاظی میشه این 20 آیه رو 2 تا 5 تا 3 تا مثلا 7 تا مثلا انجام داده، یا 2 تا 7 تا 1 6 تا هر جور، حالا 2 تا 5 تا 1 مثلا 10 تا یه جوری میبینه که احساس میکنه این صف بکنه خیلی خوب میتونه تفسیر بکنه، سعی میکنه همچه کار رو بکنه. البته هر وقت آیات قبلی با آیات بعدی، یعنی بخش قبلی با بخش بعدی که ایشون از هم جدا کرده، یه نحوه ارتباط دارون ارتباط رو ذکر میکنه، ولی گهگاهی هم ارتباط نداره، خب دیگه همون شد بحث بعدی است. یه کار خوشیست که ایشون میکنه، یه کار خوش دیگری هم که المیزان انجام میده به نظرم باز قابل اعتناس، هر سوره ای تلاش میکنه بگه این بالاخره سوره میخواد چیکار کنه، مثلا سوره هم میخواد چیکار کنه، سوره بقره میخواد چیکار کنه. در سوره بقره یک کمی علامه با اینکه خیلی گشته فقط دیده دوستا مثلا به اشاره میکنه، اول سوره بقره اشاره میکنه که میخواد یه همچین انشالله اونجا برسیم، سعی میکنه سوره ها نشون بده برای چیکار دارن چیکار میکنه. اینم کار خوشیه، در عین کل سوره هم یه نگاهی میکنه، یک نگاه به آیات کنار هم. لذا ما از این بعد بیانات علامه طباطبایی در این زمینه ها میخونیم عنوان بخش میدیم، مثلا این طبق بیان علامه بخش اوله، ولی ما چون یه بخشی رو داشتیم به اسم موقعیت و جایگاه سوره هم، این علامه میشه بخش دوم، و الا طبق بیان علامه این بخش اول اهدنا الصراط المستقیم بخش دوم سوره هم. دقت میکنید خود این بیانی که شون میکنه، حالا بعدا میبینید تو تفسیر روایی بحثان روایی انشالله میبینید در روایات هم مضمونی هست که خدا دو قسمش کرده کل سوره هم را. دقت میکنید میرسیم انشالله تو بیان روایی، خدا کل سوره هم رو دو قسم کرده که یک قسم اول تو این یاکن نبود یاکن است، قسم دوم هم چیه به اصطلاح مسئله اهدنا الصراط المستقیم. تو روایت نگاه کنید انشالله میرسیم. تو روایت هم تقسیم دوگانه، قسم تو بینی و بین عبدی که گفته شده دو قسمش کرده، اینجا هم عملا علامه طباطبایی همچه کاری رو کرده، و به لحاظ خود سیاق آیات و به لحاظ فضای آیات این دستبندی رو کرده، گرچه روایت هم تو این زمینه داریم. دقت کن شد. خب حالا بخش نخست از بیان علامه طباطبایی، بخش دوم از بیان ما که ما جایگاه و موقعیت سوره حمد گفتیم میشه بخش دوم. علامه طباطبایی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنیم. ما اینجا باید چیکار کنیم؟ حالا چون ما باید همه اینا رو توضیح بدیم و بعد بحثای داریم، تلاشم اینه تا یه جاهایی از بیان علامه طباطبایی رو بخونیم، مثلا تا آخر بسم الله الرحمن الرحیم رو تمام کنیم که یه چند صفحه است، بخونیم از بیان علامه رو بگیم، بعد بشینیم توضیح بدیم و مطالبی که به ذهن میاد، چون والا ما هی تیک تیک کنم و بخوام یه توضیح بدم و یه بیان از بیرون بگیم یه کمی اوضاع به هم میزنه. یعنی من نمیدونم بسم الله الرحمن الرحیم علامه باید بدونیم چیکار کرده، بعد ما کارهای بعدی. لذا بسم الله الرحمن الرحیم ما تمام کردیم، بعد نوبت به الحمدلله رسید، اونجا میگیم بیان مختار. یعنی الان ما فقط توقعم اینه که الان من دارم متن علامه رو توضیح میدم تا اونجا، یعنی تقریبا از صفحه 19 از 15 تا 19 رو باید با هم بخونیم این بحثای علامه رو بدونیم چیکار کرده. بعد علامه بسم الله الرحمن الرحیم رو که خواست شروع کنه، این اسم خیلی حرف داره، ولی علامه اولین کاری کرده این اسم رو اسم لفظی گرفت. خودشون توضیح میده ما اسم لفظی داریم اسم حقیقی داریم، میدونی اینا رو، همین تو اینجا هم توضیح داده در ادامه، ولی اینجا به نحو لفظی گرفت، یعنی نام، به نام خود، همین نامی که ما میگیم نام فلانی هست حسن، میگیم به نام حسن، اینجوری تبیه نام اسم، یعنی اسم لفظی. علامه طباطبایی اولین تفسیری که اینجا الان میکنه با اسم لفظی توضیح میده، یه جوری هم توضیح میده که مثل اینکه اصلا صحبت اسم حقیقی رو الان مطرح نمیکنه، ولی میدونه علامه خودشون اینا همه رو میدونه. حالا اسم لفظی رو میخواد توضیح بده، این شکلی شروع میکنه بسم الله الرحمن الرحیم، به اسم الله، میگه خب به اسم الله که گفته شده اینجا و به نام الله گفته میشه، در واقع یک رفتاری است در بین عموم مردم جاری است، در جوامع جاریه، و اون چیه؟ که معمولا کاری رو که میخوان انجام بدن یا کاری رو که میخوان شروع کنن به اسم یک عزیزی شروع میکنن، به اسم یک بزرگی شروع میکنن تا موجب شرافت این کار شود و از طرفی هم یاداوری اون شخص بشه. کارهای عرفی مثلا میاد مثلا کار رو شروع میکنه به نام فلانی، خب این به نام که گفتی چی کار میخوای بکنی؟ چون اون آقا بزرگه، به نام او چی بشه؟ شرافت پیدا. خب شرافت پیدا کرد، در این حال یاداوری اون شخص عزیز هم بشود. یه طور فضای عرفی هست. همچنان که حتی نامگذاری علامه طباطبایی باز بعدش هم میگه نامگذاریایی که ما میکنیم نام بچه‌هامون رو مثلا به اسم پدرمون میذاریم، پدر بزرگمون میذاریم. چرا این کارو میکنیم؟ به دلیل اینکه به اصطلاح نام اون پدر بزرگمون باقی و برقرار باشه. این کارو نمیکنیم تو فضای عرفی، یعنی یک نوع وجه عقلانیت داره برای خودش در کارهای اجتماعی، در کارهای عرفی که نام خب من نام پدر بزرگم چه مشکلی، چه چیزی هم اتفاقا مبرر داره، باعث میشه همیشه یاد او تو خونه. حتما خودتون دیدید تو خانواده یک بزرگی خیلی عزیز بوده، به رحمت خدا رفته، مثلا پدر بزرگ بود خیلی عزیز بود، مخصوصا اسمشو میذارن هر وقت ایشونو میگن یاد اون پدر بزرگی هم همیشه میفتن. اینجوری هست، یادش میفتن، بعد میخوان نام او باقی باشه، برقرار باشه و مبرر داره و خودشون لذت میبرن از این کاری. همچه کاری نیست. خب الله میگه یه همچه چیزی رو ما در مسئله این بسم الله الرحمن الرحیم هم داره. خدا هم به این روال عمل کرده، به همین روالی که توی عرف و جوامع بوده عمل میکنه. اون چیه؟ میاد به اصطلاح با اسم الله شروع میکنه تا چه بشه؟ تا باعث بشه که به اصطلاح نشانی از خدا بگیره، نشانی از خدا بگیره و مرتبط با خدا بشه، الهی بشه، این عمل الهی بشه. و از طرفی هم به بنده داره یاد میده که تو هم باید این گونه عمل کنی. خدا خودش کلام خودش رو که یه کار داره انجام میده با بسم الله شروع کرده کلام رو، این کار رو انجام داده که شما یاد بگیرید هر کاری میکنید، هر عملی انجام میدید با الله، اسم الله شروع کن. خب این اسم الله چی میشه؟ این نام، این عمل، این کار، کلام الهی برای خدا، کاری که شما انجام میدید همه نشاندار بشه، معلمن نشاندار بشه، دارای علامت بشه. اسم حالت علامت، اسم یکی از معانی چیه؟ دارای علامت، اسم یعنی علامت، نشانه. با این اسمی که میبریم از الله نشاندار بشه، مارکدار بشه، علامت پیدا کنه. چه علامتی؟ علامت خدایی. الان این رو بگیم تا بعدا توضیح میدم. قوله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم. حالا الان میخواد به شکل اجتماعی توضیح بده. خب این مقام اول، مطلب اولی که توش هست این عمل اجتماعی که عموم انجام میدن. الناس ربما یعملون عملا، کاری رو انجام میدن، او یبتدعون فی عملا، یه عملی که امتداد هم داره، اون آغازش، عملی که میکنند یا عملی که امتداد داره، آغاز اون عمل چیکار میکنن؟ ربما یعملون عملا او یبتدعون فی عملا و یقرنونه به اسم عزیز، مقرونش میکنن به یک اسم، یک بزرگی عزیزی، من اعزتی هم او کبیر هم من کبرا، یک بزرگی از بزرگانشون. چرا؟ لیکون عملهم زاک، این عملشان مبارکن بذالک، مبارک بشه و متشرفن، یعنی تشرف اون بزرگ رو بگیره و مبارک بشه او. او لیکون ذکرا یذکرهم به، یا یادآوری بشه اینها را به آن عزیز، یعنی این باعث بشه اون عزیز. الان ما خیلی از جاها رو به نام حضرت امام میذارم. چرا؟ برای اینکه درسته در بین ما نیست، ولی یادش همیشه برای ما باشه، ما متذکریشون بشه، زود یادش نکنیم، فراموشش نکنیم. در مورد اینجوری اولیکون ذکرا یذکرهم به، برای اینکه یک تذکری باشه که یذکرهم، که این ذکرا و این عمل باعث بشه، لیکون اون عمل تذکری بشه که یذکرهم و این عمل تذکرشون بده، هم این مردم را، به اون اسم عزیز. و مثل ذالک موجود اون ایزن فی باب تسمیه، ما نامگذاری های نام بچه هامونه که میذاریم هم همینجوره. فراب ما یسمون المولود الجدید من الانسان او شیئن به ما سنعو او عملو که دارن بنوها او مؤسستن اسسوها، اسم مؤسسه رو ازم میذاریم، مؤسسه علامه طباطبایی، مؤسسه امام، اینجوری. رو اما یسمون مولود جدید رو از انسان، دیدم بنده خدایی اسم فرزندش رو گذاشته بود صدرا، علاقه زیادی که مولانا صدرا داشت. بله اون دیگه مثلا مادم هست به جایی. حالا این اگه باشه توی شناسنامه با چه زحمتی باید آنجا توضیح بده با اسم من ها. حالا من چیزی ذهنم هست الان خوب نیست من نگم بهتر. و مثل ذالک موجود و نیزم فی باب تسمیه، این موجود است در باب نامگذاری. فراوان یوسمون مولود جدید، فرزندش به دنیا اومده، من الانسان اسمشو میذاره به اسم پدر بزرگش. او شیء مما صنعوا او عملوا، کاری رو که انجام دادن و صنعتی که ایجاد کردن، کدارن بنوها او مؤسسه اسسوها، اینا چون به اسم من یحبونه، کسی که بهش علاقه دارن، او یعظمون او بزرگش میدارن. چرا؟ لیبقى الاسم بقای مسمای جدید. این مسمای جدید کیه؟ این دار، این بنا یا این فرزندی که هست، مسمای جدید. این مسمای جدید رو اسمشو میذارن اون قبلیه. چرا؟ برای اینکه چی؟ لیبقى الاسم، اسم باقی باشه، یعنی اسم مثلا حضرت امام باقی باشه، اسم علامه طباطبایی باقی باشه، اسم مثلا مؤسس روز. لیبقى الاسم به بقای مسمای جدید. این مسمای جدید چیه؟ همین به اصطلاح مولود جدید یا نمیدونم خانه جدید دارین که دارن بناها یا کاری که انجام ده، حالا هرچه هست. خب شما با این کاری که میگید، میگید اسمش باقی باشه. خب این اسم چی کار میکنه؟ اسم باقی باشه اون مسمای اول. مسمای اول که حضرت امام در این مثالی که عرض کردم، اسم یک مؤسسه رو گذاشتن، مؤسسه مثلا امام. حالا این مؤسسه رو که اسم امام گوییم علامه طباطبایی، این اولا باعث میشه تا اسم مؤسسه که هست این اسم برقراره، اسم برقراره، اون مسمای علامه طباطبایی هم برقراره، مسمای از امام برقراره. و یبقى المسمى الاول که یعنی علامه، خود حضرت علامه، خود حضرت امام. و یبقى مسمای اول نوع بقای به بقای الاسم، یعنی به بقای این اسم علامه، اسم حضرت امام، خود اون حضرت امام و علامه هم یک نوع باقی هست. یادآوری میشه که من یسما ولده به اسم والده، کسی اسم پدرش رو روی فرزندش میذاره. لیه یا به ذالک ذکره، برای اینکه اون یادآوریش بشه و ذکرش باقی باشه. لیه یا به ذالک ذکره، بله لیه یا به ذالک ذکره، فلا یزول ولا ینسا، یادش نره و فراموشش هم نکن. خب این تمام شد. خب این تو فضای عرفی، یعنی به تعبیر یک نوع عقلانیت در این کار هست. تو فضای عرفی مبررهای عقلی، واقعا ببینید ما گاهی انسان فراموشکاریم، میخوام فراموش نکنیم این کار رو میکنیم، میخوام همیشه برای ما باشه این کار رو میکنیم، به این سبک به اصطلاح شخصیتهای کشور رو احیا میکنیم. الان اسم خیابونها رو به نحوی میذاریم که یادآوری میشه، اسم به اصطلاح مؤسسات اینجور میتونم که یادآوری بشه، یعنی بتونه احیا کنه اون به اصطلاح نام را. واضح هستم چل میکنم؟ خب با این توضیحی که عرض کردیم، یه مبرر عقلی داره، مبرر خیلی واضح اجتماعی داره و مبرر به اصطلاح تأثیرگذار داره. دقت میکنید؟ تأثیرگذاره، نه یعنی حالا هیچو پوچه. ما بعض ما های اسم چه فایده داره؟ نه اتفاقا اثر اجتماعی خیلی فراوانی داره. اصلا بعضی ها با همین شخصیت های محوری جامعه رو ما گاهی با اصل اینها داریم به ذهن خیلی ها الغا میکنه، داریم ختم میدیم به جوان جامعه که الگوهاتون اینان. مثلا دقت کنید چی عرض میکنم، واضح باشه. و گاهی مؤسسه این اسم رو میذاره برای اینکه بگه من خط او رو میخوام ادامه بدم. حالا هر مبرری که داره، مبررها فراوان. این مبررها مبررهای اجتماعی واقعی است، تأثیرات اجتماعی جدی داره، یعنی بی تأثیر نیست. ما بعضی موقع میگم این که تأثیر واقعی نیست، نه اتفاقا تأثیر اجتماعی فرهنگی واقعی است، به لحاظ فرهنگی واقعیه. ولی اینکه شاید بگه این تأثیر که عملا یه نفری رو که زنده نکردی، یه نفر دیگه چی که نکردی، از این حرفایی که بعضی میگن، نه تأثیرات اجتماعیش و جدی هم هست. الان حتما خودتون هم دیدید که گاهی با یک اسم جنگ میشه، با یک اسم صلح میشه، با یک اسم. خیلی چیز عجیبی، یعنی یه اسم گذاری اینقدر اثر داره. بله وجود لفظ یعنی لفظ دیگه، دیگه بیشتر از این نیست. آیونی که من وجود لفظ میگن قرارداد جعل، جعل و قراردادم که دیگه چیز مهمی نیست، حالا یه اسم گذاشت چی به هم میگیم؟ نه، مبررهای عقلی در درون اون مهم. عرض میکنم دیگه تأثیرات اجتماعی فراوانه، گاهی جنگ میشه گاهی صلح میشه. شما یه منطقه ای رو که مال ماست، خلیج فارس، اسم رو تغییر میده، ما احساس میکنم داره مسئله به هم میخوره، خیلی چیزا تو پشتش خوابیده، احساس نمیکنید؟ اینقدر مبرر توش نیست؟ میخوام واضح بشه، به لحاظ فرهنگی تأثیرات جدی داره. واضح هستم چه عرض میکنم؟ این رو باید جدی گرفت. حالا علامه طباطبایی میگه این مبررهای عقلی زیاد که حالا ایشون اسمشو گذاشته، گاهی یاداوریه، گاهی موجب تشرف و تبرک، گاهی این تعابیر که آوردن، گاهی برای اینکه به اصطلاح اون اسم باقی باشه، حالا هر توضیحی که داده شد دقت میکنه، این مبررهاست. مبررها واقعا یکی دوتا نیست، این جدی بیه. حالا ایشون الان بخششو گفته فقط برای اینکه اصل مسئله وجود چنین چیزی در صحنه اجتماعی رو توضیح داد، ولی واقعیت اینه که خیلی مبررها داره، مبررهای فراوان که میتونه برای نامگذاری کافی باشه. اصلا بعضی ما این نامگذاری عزم میاره، حالا بعدا من بسم الله الرحمن الرحیم رو عرض میکنم چند معنا میشه کرد، بعدا عرض میکنم عزم میاره، اصلا عزم یعنی خودش عزم میسازه، نه قراره که فقط یادآوری کنه، اصلا عزم بسازه برای ما. دیدید طرف خود هر کم بسم الله الرحمن، یه جوری که مثل این بسم الله این رو تکون داده، عزم بیاره. حالا میگم میشکنه توزیم، مبررهای متعددی داریم. حالا ایشون میگه میفرماد در صحنه اجتماعی چون این چون این هست، خداوند هم به همین روال عمل کرده. با چه شرط داره این بیان رو میکنه؟ با شرط دیگه بسم الله اسمش اسم لفظی باشه. دقت کنید الان بحث ما چیه؟ بسم الله اسم لفظی، به اسم الله یعنی به نام، نام لفظی، اسم لفظی مد نظر. این اسم لفظی هم مبررش میگه، بلی مبررهایی که وجود داره خداوند هم بر اساس این عمل کرده، یعنی به همین روال، به خاطر اون مبررهایی که توش هست. وقد جرا کلامه تعالی هذا المجرا، خب این در مورد ناس بود، در مورد جامعه بود، در میگه خداوند هم بر همین مجرا عمل کرده. جرا کلامه، کلام خدا جاری شد به همین مجرا، یعنی به همین روال هست. فابتدع الکلام، خداوند سبحان کلام خود را، کلام یعنی قرآن کریم را، تکلمی که خدا کرده به اسم قرآنی، فابتدع الکلام به اسم از به اسمی از اسماء، به اسم خودش که اسم عزیزی است از او شروع کرده. خب ابتدع الکلام به اسم خودش، یعنی قرآن با بسم الله، یادتون هست گفتم کل قرآن فاتحه الکتاب آغازشه، یادتون هست تبیر میگردیم، این فابتدع الکلام نه فقط این کلام این سوره، کلام کل قرآن، حالا انشاءالله میگیم علامه توضیح میده هر دو رو، من علیم. کل قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم سوره هم شروع شد و کل سوره هم دارم با بسم الله الرحمن الرحیم سوره هم شروع شد، حالا الان هر دو رو میشه، ولی اصلش الان اینجا کل کلام، کلام خدا، خود کلام میده شده کلام. وقد جرا کلامه تعالی هذا المجرا، خداوند سبحان فابتدع تعالی الکلام به اسلام، فابتدع الکلام به اسمه از اسما، چرا؟ لیکون ما یتزمنه من المعنا معلما به اسمه، تا آن چرا که به اصطلاح آن چرا که متضمن است کلامش آن چیز را، من المعنا، من المعنا را بیان ما بگیرید، آن معنایی که کلامش متضمن بر او هست چه بشود؟ لیکون اون معنای کلام معلمن به اسمه، علامتی پیدا کند و نشانی پیدا کند به اسمش، یعنی نشان اسم الهی بهش بخوره. درست مثل این که تا این اسم رو میگه آه اینا پس طرفدار اینان، اینجوری نمیگیم؟ با این اسمی که گذاشت میگیم طرفدار ایناست، این طرفدار خدا و نشان خدا و جهت خدایی داشتن اینا، معلمن که این زیر سر اون لفظ اسم که بنای علامت میشه گرفت، نشان پیدا کنه بینه و مرتبط هم به مرتبط بشه به خدا. خب این از جهت یک جهت، پس یک جهت چیه؟ به چه مبرری خداوند سبحان جاری مجرای او شد؟ مبررش چیه؟ برای اینکه به اصطلاح نام خدا رو بگیره، رنگ خدایی پیدا کنه، نشان خدایی پیدا کنه، یک. ولی یکون ادبا یعده و بهل عباد، از طرفی هم خدا که خودش شروع به کلام کرد با بسم الله الرحمن الرحیم، خواست به دیگران یاد بده که چی؟ به بندگان یاد بده که چیکار کنید؟ شما هم کلامی دارید، عملی دارید، هر چرا آغاز میکنید با بسم الله. بلی یکون ادبن یعدب به حل عباد، که به وصل اود ادب کنه عباد رو، فل اعمال و الافعال و الاقوال، اون اعمال و افعال و اقوالی که انجام میده همه با الله شروع بشه، بسم الله الرحمن الرحیم. و بعدن هم اصلا خدا میداند میشود شعار. بذار من الان نمیخوام بگم الان اینا رو، بعدن هم خدا میدونه میشه شعار. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنی شعار مسلمانه، دقت میکنید؟ حالا من الان میگم میخوام فضا رو روشن کنم، یعنی خدا میدونه، میدونه داره چیکار میکنه، مؤدبش میکنه و بعد میشه برای رنگ و رنگ و بوی مسلمانی است. اصلا عقل عرفیه، عقل عرفی مبتنی است بر عقل فلسفی، این در جای خودش باید بحث کنه. من قبلا یه اشاره‌ای داشتم که نوعا کلا کارهای عقل عرفی امضاش میتونه از اصلش از به اصطلاح امضای عقل فلسفی پشتش، عرض کردیم دیگه، بله، عقل فلسفی که پشتش هست. آدم تو بحث خبر واحد بود که خبر بحث زن پیش آمد و بعد بیان علامه رو آوردیم و توضیح دادیم، اونجا هم عرض کردم. آره. و عقل عرفی پذیرفته شده و عقلانیت داره، مبرر داره، مبرری که واقعا ما نیاز داریم در کارهای اجتماعیمون، ما به این شکل عمل میکنیم و اثر داره اینا. ان يكون ادبا يعد بالعباد، خوندیم حالا فيبتدا باسمه و يعمل به، پس با اسمش چی به اصطلاح عباد یاد بگیرن، به اسم ایشون آغاز کنن، به اسم خداوند و عمل کنن به نام خدا. فيكون ما يعملونه معلما باسمه، پس عملشون نشان خدایی پیدا کند، نشان پیدا کنه. بعدن هم میگیم چه چیزهای دیگری توش هست، مثلا شعار گفتیم، چند تا الان دیگه دوست دارم اشاره میکنم، اینا بعدن همه چیز توی این بسم الله هست. بله الان اجازه بدید با همین معنای اسم به معنای لفظ، فیکون ما یعملونه، اون چرا که عباد انجام میدن، معلمن به اسمه، به اسم خدا نشانه پیدا کنه، منعوتن به نعته، نعت الهی پیدا کنه. نعت الهی میتونید معناش کنید یعنی رنگ الهی پیدا کنه، میتونید معناش کنید باقی باشد به بقای حق، یعنی نعت الهی پیدا کنه یعنی خدا باقیه، هر کی هم که با اسم حق شروع میکنه این باقی میشه. حالا خودش هم توضیح میده، مقصودن لعجلهی سبحانه، بابا بسم الله شروع کردی غصت هم میشه خدایی. فلا یکون العمل، وقتی غصت خدایی شد چی؟ فلا یکون العمل حالکن باطلن مبترا، دیگه مبتر و ابتر نخواهد بود. لأنهو به اسم الله الذی لا سبیل للحلاک و البطلان له، چون خدایی که برایش هلاک و بطلان نیست، با نام او شروع شد، برای او شروع شد، به خاطر او شروع شد، دیگه از بین رفتنی نیست. و حرف قشنگی است که حالا خودش الان بعدا توضیح میده. تو مقام اول، مطلب اول این بود که ناس شنیم میکنم، مطلب دوم قد جرا کلام و تعالی، که مطلب دوم یعنی خداوندم این روال دهی کرد. حالا این که لأنه به اسم الله الذی لا سبیل الهلاک و البطلان، چرا داره توضیح میده؟ میتونید تتمیه مطلب دوم بگیرید، میتونید چون بخواد اینکه مفصله به عنوان مطلب سوم مقام اول بگیرید. من صداتون رو نمیشنم. با نام خدا شروع بشه موضوعیت داره الله، بعدا اینا رو میگیم دیگه. الان فعلا یعنی به خدا، حالا الله و الرحمن و الرحیم بقیهش توضیح میدیم دیگه. الان نه، همینقدر باشه تا بعدا، همینقدر اولش. فیکون ما یعملونه، حالا گفته بعد این لعنه به اسم الله الذی لا سبیل الهلاک و البطلان الی، تمام شد. حالا این رو به عنوان ازالک رو میتونید بگید مطلب سوم از مقام اول، میتونید بگید آقا ادامه و تتمه به اصطلاح مطلب دوم، که گفت وقتی کسی این کار رو انجام داد دیگه هلاک براش نیست و ماندگار این عمل، چرا؟ به این دلیل، دلیلی که حالا شون ورود میکنه اینه، و ذالک ان الله سبحانه یبین فی مواضع من کلامه. و اون چیه؟ کاری رو که برای وجه الله کردی باقی و برقراره، هر چی رو برای خدا نکردی ماندگار نیست. الان میخواد به ناظر است به اون چیزی که آخر این بحث ایشون مطرح میکنه از رسول الله، کل امر زیبال لم یبدا به اسم الله. ایشون تعبیر آورده به اسم الله، به اسم الله فهو ابدا. ان شاء الله عرض میکنم آیا حدیث اینجوری هست یا نه، میرسیم. کل امر زیبال لم یبدا فیه به اسم الله فهو ابدا. ایشون بیان رو آورده میخواد اینو درست کنه و این رو عملا از خود قرآن در بیاره، نه اینکه حالا از حدیث در بیاره. نه چیه؟ شون حرفش اینه که، فرمایشون اینه که هر چه رنگ خدایی پیدا کرد برای خدا شد، برای خوشنودی حق شد، جانب خدا رعایت کرد و خدا درش اهمیت پیدا کرد، اون ماندگاره و هر چی این نبود ماندگار نیست. چطور؟ که آیات فراوانی تو این زمینه داریم. حالا این آیات رو باید با هم بخونیم تا ببینیم ایشون چی میفرماد. نه دیگه، خواست بگه مبرر داره، مبرره به اصطلاح حقیقی داره، مبرر حقیقیش الان گفته. خب چرا رنگ خدایی پیدا کنه؟ چون رنگ خدایی پیدا کنه ماندگاره. خدا چرا میخواد که این به اصطلاح رنگ الهی پیدا کنه؟ چون رنگ الهی پیدا میکنه ماندگار میشه عمل، و الا ماندگار نیست. مبرر تو ما حقیقیه. بله
خود عمل باید رنگ
خود اینم بسم الله متوقع همینه. به تعبیر دیگر من تمام کنم بیان علامه رو میگم، چند تفسیر داره این آیاتی که سن. یک تفسیرش همین نیست که علامه میکنه، دقت میکنه. تا گفتید باید وجه الله باشه، باید جهت خدایی داشته باشه، از اول این مقصودن لجله ای نگفت، اینجا تعبیر نکرد، توش خوابیده و این تعبیری کرده منعوت به نعتش، یعنی رنگ خدایی پیدا کنه، برای خدا بشه، جانب خدا رو رعایت کنه، خدا درش جلوه کنه، خدا بیشتر توش موج بزنه، اون عمل پذیرفته شد. الان داره اینجوری معنا میکنه و الا بعدش یه بحثای دیگه داریم. اصلا غایت عمل باید درست باشه، صرف بسم الله گفتن نیست. اینم میگه یک تفسیر، این تفسیر هم پابرجاست، یعنی مبرری که هست خود این رنگ خدایی میده و این رنگ خدایی باعث ماندگاریه. دقت میکنین؟ الان میخونیم آیات رو. آیه 139 اعراف، چند تا آیه است باید با هم بخونیم بعد بتونم من این صد و سی و نه اعراف. در مورد به اصطلاح اون و جاوز نو بنی اسرائیل البحر، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، آیه 138 و 139 اعراف. رسیدند بنی اسرائیل به یه جایی، یه قومی که به اصطلاح بت می‌پرستیدند و اینها. این قوم حضرت موسی به حضرت موسی عرضه داشتن که خب ما برمو یه بتی بیار مثل این، ما خوب پرستش کنیم، جلوی چشم خیلی راحت میشه پرستش کرد. قالوا یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آلهه قال انکم قوم تجهلون. خب این بجا بعد ان هؤلاء متبرون ما هم فی و باطل ما کانوا یعملون. تعبیری که حضرت موسی داره میگه اینهایی که الان میبینید داره این کارا رو انجام میدن، هؤلاء، اینها اون چیزی که درش هستن همه از بین میره، ماندگار نیست. متبر ما هم فی و باطل ما کان، و باطل میشه اون چیزی که عمل میکنن، یعنی چون این اعمال ماندگار نیست، ولو براش هی قربانی هم بده، با جان و دل هم قربانی بده برای این بت ها، به درد نمیخوره. دقت میکنید؟ باطل. این یک آیه. آیه دیگر آیه 23 فرقان. قبلش اینجوریه: یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم اذن للمجرمین و یقولون هجرا محجورا. در مورد مجرمینه، کسانی که خبط و خطا و فراوان کردند و از این نشأه در رفتند و اونجا رسید به جهان پس از مرگ، یعنی قیامت. یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم ذل المجرمین. حالا و خداوند و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. این مجرمین، حالا خداوند میگه قدمنا، ما میپردازیم، ما رو میکنیم به سمت اینها و میپردازیم. الى ما عملوا من عملن، اون اعمالی که انجام دادن چیکارش ما، فجعلناه هباء منثورا، قبار پراکنده، این هیچی تهش نمونه که بخواد دستشونو بگیره. این اعمالی که انجام دادن مجرمین همه از بین میره، به ظاهر داره کار انجام میده، کارم خیلی، ولی این کارهایی که میکنه بطن و باطنش اون جرم قرار گرفت و خلاف قرار گرفت، اینها اونجا که رفتن عمل خودشون میبینن عمل دیگه نمونده، هبای منصور میشه، ماندگار نیست. خب برای خدا که نبود نمیماند. باز این آیه، آیه 88 قصص، ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. این کل شيء هالك إلا وجهه چند جور معنا میشه. علامه طباطبایی در جای خودش نگاه کنید، حتی توی اون المیزان به این قسمت آیه رسیده، به چند جور معنا. یک معناش اینه کل شيء هالك إلا وجهه، یعنی هر عملی که ما انجام دادیم، هر کاری که انجام دادیم، همه از بین میره مگر بچه الله توش باشه، نبود ماندگار نیست. قد میکنید. و این باز یک آیه. آیه دیگر آیه 16 سوره هود، میفرماد، من از 15 میخونم، من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوف الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الاخره الا النار و حبط ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون. اونهایی که دنبال دنیا هستند و زینت دنیا هستند، هر چه از اینا میخوان در دنیا بهشون میدین، نوفه الیهم اعمالهم فیها، نتیجه اعمالشون همونجا میبینه، تو دنیا میبینن. و هم فیها لا یبخسون، هیچی هم کم نمیذارن، هر چه هست تو دنیا بهشون میدین. اما اولئک الذین لیس لهم فی الاخره الا النار، به دنبال دنیا بوده، اونجا جز آتش نصیبش نمیشه و هر چه انجام دادن چی، ماسنه او چی میشن، حبط میشه دیگه، نمیمونه. و باطل ما کانوا یعملون، اون چیزی که انجام دادن همه باطل میشه و هیچی نمیمونه، تهش محو میشه. وقتی اینجوری شد، عمل اگر خدایی شد ماندگار، کل شیء هالک کن الا وجه خدا، اون چیزی که وجه الله، وجه الله، من دیگه زیاد نرفتم همه آیاتش، وجه الله خیلی داریم، یریدون وجهه، نه اونایی که برای خدا انجام داده شد، رنگ خدایی پیدا کرد، به اصطلاح الهی شد، ماندگار، بقیه از بین میره. توضیح داری، واضحه دیگه، حبط شده یعنی براش به دردش نمیخوره، بلکه اونه مایه از بین رم، مایه عذابش میشه. اینا که واضحه، اون که ماندگاره، ماندگاری که بدون به درد ابد بخوره، و الا اونجا یعنی اون مایه زحمت میشه. علامه میگه و ذالک ان الله سبحانه یبین فی مواضع من کلامه، تو کلام های متعدد این آیاتی عرض کردم، ان ما لیس لوجه الکریم هالک باطل، همینی که خوندم که گفته بود کل شیء هالک الا وجهه، آیه 88 قصص، و انه سیقدم الى کل عمل عملو، اشاره است به چی؟ اون قدمنا، تعبیری که داشتیم آیه 23 فرقان، و قدمنا الى ما عملو من عمل فجعلناه هباء منثورا. سیقدم الى کل عمل عملو، هر عملی که انجام دادن به زودی، یعنی در روز قیامت، مما لیس لوجه الکریم، که برای خدا نبود، فیجعل و هباء منثورا، به عنوان هباء منثور میکنه، غبار پراکنده، ذرات پراکنده که هیچ تایی دستش رو نمیگیره. و یهبت ما صنع، یا یهبت به اصطلاح یهبت که بگید هبته میخوام من، ولی یهبت بگیم به حسب فیجعلهو که گفته، به حسب این سیاق فیهبت ما صنع، خداوند هبت میکنه اون چرا که انجام دادن. و یبطل ما کانوا یعملون، اون چیزی که انجام دادن همه رو باطل میکنه، یعنی چیزی تهش نمیمونه. چرا؟ خودش بحثای جدی داره، ما الان چون وقتش نیست نمیستیم، فقط همینقدر بهتون بگم کسی که اینجا کاری رو انجام میکنه در حد دنیا، روز قیامت میره ماندگار نیست این عمل، میدونید به چه معنا؟ چون اصلا برای اونجا ساخته نشده، برای اون سطح اصلا نیست، اون عالم نور فقط عمل نور رو جذب میکنه، عملی که نور نباشه اصلا ماندگار نیست. عمل ماندگار نیست این چیه؟ یعنی کاری که به فایده براش داشته. خب من این همه برای بت نشستم چیکار کردم؟ نعوذ بالله اومدم مثلا قربانی کردم، ماندگار نیست. اما برای وجه الله شد ماندگار. الله میگه این آیات اگه کسی خوب نگاه کنه توش در میاد، رنگ خدایی پیدا کنه ماندگار، اگه رنگ خدایی پیدا نکرد جمعش میکنه، جمعش کرد حبط میشه، باطل میشه، ماندگار نیست. لذا چرا ما با بسم الله الرحمن الرحیم خدا گفت شروع کنید؟ چون اگه این کار رو بکنید رنگ الهی پیدا کنه ماندگار میشه. یک فلسفه شین، تمام فلسفه ها نیست، علامه هم خودش ملتفته، تمام فلسفه ها یک فلسفه است. این فلسفه رو میگه از آیات به دست میاد، ناظر است به همون حدیث که کل امر زیبا لم یبدا به بسم الله، بسم الله فورتر. و واقعیتش کسانی که خودشون تو همین دنیا همین نشه، اگه کسی اهل معنا بشه، کارهایی که برای غیر خدا کرد آخرش این دست توهی هیچی نداره، نه به خاطر اینکه فقط من جانب خدا و من با خدا ارتباط دارم دارم، اصلا کلن خودش هم احساس میکنه سبک خالیه، ته هیچی نیست، اینجا بود و اینجا هم تمام شد. همونی قرآن میفرماد ما اینجا این چیزی که میخواید رو بهت میدیم، نواف فیها اعمال هم میدیم، ولا یبخسون، اصلا چیزی هم کم نمونه، تهش هیچی نمونه. گاهی بعضی موقع است کاری که انجام میده احساس میکنه وزین شد، سنگین شد، همون که در روز قیامت علیه شبه میکنه که به اصطلاح کفه اعمال سنگین میشه، احساس وزین. ولی بعضی موقع آدم انجام میده تهش احساس هیچ کاری هیچ چیز هیچ تأثیری نداشته. بله اونا رو بعدن، الان یه خردریز از ما نخواهد، من یه خردریز همه اینا رو بخوام بگم اوضاع به هم میرزن. بله اونم هست افاش توضیح دارم، فقط اون برای خوش یک نکته داره، من بعدن تجای خودش میگم، نه برای بت خرج کردن، سخاوت از سر انسانیت، اونا برای خوش توضیح داره بعدن، الان نه الان. من توضیح میدم اینا بعدن، الان فقط قاعده کلی رو الان داشته باشیم. میدونید ما اگه بخوام تمام جزئیات اینجا بگیم گفت که کلش رو این به اصطلاح اینجا حلش کنیم دیگه هیچ برای بعد نداره. این رو به عنوان مطالبه عرض میکنم، ولی کلا باید بزنید در جایش. بله هوای منصور میشه، یعنی ماندگار نیست که به درد آنجا بخوره. بذارید من یه مثال عرض کنم، بنده ای بزرگواری حالا هرکی یه چیز رو یاد گرفت، صنعتی رو یاد گرفت، رفت کشوری اصلا به دردش نمیخوره، شما چی میگید؟ این همه زحمت کشید به دردش نمیخوره اون کشور میره، اصلا احتیاج نداره. واضح است هم چند فرض کنید، من فرض میکنم، فرض که سخت نیست، خب فقط فضا رو روشن کن. پزشکی نشست طبابت یاد گرفت خیلی خوش، اما رفت کشوری که اصلا بیمار نداره، چه به دردش میخوره؟ فرض میکنم فضا رو روشن کن، سخت نگیری، اگه این مثال ها رو سخت بگیر من خودم میتونم مداقع کنم. کاری رو کرده، خیلی هم زحمت کشید، بعضی از چیزها رو دنبالش گرفته، از این نشأه به در میاد دیگه به دردش نمیخوره، چیکار باید بکنید؟ چی باید بگید؟ همه هوا منصور شد، به درد نخورد. که به درد نخوردنش نه یعنی نمیمانه، تأثیرات منفی داره، بعدم میگیم در جهان پس از مرگ تأثیرات منفی داره، ولی چیه؟ بعضی کارها رو ما انجام میدیم تا لب گور، همین که خداوند فرمود لا یبخسون، هیچی فروگذار نمیم، تو دنیا هرچی هست بهش میدیم، ولی از این نشأه به در رفت. حالا مثلا من خیلی این مسئله فرزند و نمیدونم زندگی و اینا برام خیلی جدی شد، خیلی خوب، بسیار باشم کیف کردم، بسیار خوب. تا کجا؟ مرگ اومد، بعدش چی؟ اینکه به دردم نخورد. و چی بود من داشتم اینقدر هی تمام دغدغه‌ام شد فرزند؟ بله فرزندی که بهش بخوای به اصطلاح دیانتش رو محکم کنی که بعداً بشه به عنوان باقیات صالحات. من الان کار ندارم، اصلش دارم. خیلی کارا اسم انجام میدیم. خب این برو بیا کر و فر، نمیدونم شهرت اینا. ها شهرت داشته خیلی خوب، خیلی هم ازش استفاده کرد. خداوندم میگه که نوف اعمالشون رو بهشون میدیم، هیچ اشکال نداره. داد. خب رفتی به لب گور، بعدش چی؟ هیچ. پس چی شد؟ هوا منصور شد دیگه. بابا من تمام عمرم رو گذاشتم که شهرت پیدا کنم. میگه به دردت نمیخوره. هر کی خدمت کرده، خدمت برای خودش معنا داره، خدمت به جهت انسانش. اینا الان نه، الان نخواهید از من، الان وقتش نیست. جهت انسانی پیدا کنه، خدا میخره این رو. ولی اگه جهت انسانی، یعنی انسان به عنوانی که واقعا میخواد خدمت کنه، ولی یه وقت هست نه، قراره باشه یه چیزای دیگه. خب یه چیزای دیگه، خب همینجا بود دیگه. بابا خواستی که شهرت پیدا، خب پیدا کردی دیگه. بعد دیگه شهرت چیه؟ اونجا که داره حقیقت دیگه، این حرفا نیست که جمع میشه. دنبال اینه. اونا رو بعدن خردریز رو بذارید بعدن، ما تقاضا میکنم الان نه، برسیم بعدن ما بحثا رو. بازش رو چیز کردم، نکته اصلی اینه. حالا کاری میکنیم بعدش به درد نمیخوریم. بعضی از بزرگان تعبیر خیلی خوشی دارن که هر چه که تا لب گوره مال تو نیست، بی خود فکرش نباش. هر چه که تو گوره تا لب گور داری، بعدش به دردت نمیخوریم، مال تو نیست. که درسته تو بهره میگیرید، اصلا طرف میبینید، گاهی دیدید بعضیا تمام عمرش دنبال اون شهرته هست، تمام کارهاشو برای شهرتش انجام داد، همه از زحمت هم کشید. حالا لحظه مرگ که اومد بهش بگید، میگه آقا یکیش موقعی به درد من نخورد. حالا قدیم بعضیا میگفتن بابا من این ثروتی که جمع کردم میبرم تو قبر، به درد من میخوره. به دردش که نمیخوره که، این ثروت، این شهرت، حالا هر چی بگید. خیلی از کارهاست که آدم برای وجه الله کنیم، اما یه چیز هست، اون دار دار الهیست، دار بروز حقیقت، دار خداست، یعنی یوم الله واقعا مال خداست. اگر کسی اینو خوب بفهمه، میدونه اونجا چه چیزایی به درد میخوره. بقیه اینجا موندگار. این حرف علامه است، حرف قشنگی هم از آیات به دست آمد. حالا و یحبط ما صنعوا و یبطل ما کانوا یعملون، که آیه 16 هود رو نظر داره. و انه لا بقاء لشیء الا وجه الکریم، هیچ بقایی نیست مگر برای وجه کریم، همون کل شیء حال کنه الا وجه. فما عمل لوجه الکریم و صنع به اسم، هرچی رو برای خدا انجام داد و با اسم او شروع کرد، و هو الذی یبقی ولا یفنی، از بین نمیشه، باقی است و فانی نیست، نمیشه. و کل امر من الامور انما نصیبه من البقاء بقدر ما لله فیه نصیب. حالا الان وقتش نیست، ولی ایشون گفته ما هم میگیم. اصل مسئله اینه، خب حالا که شما میگید چقدر رنگ الهی هم شده ضعف داره، میگیم به هر مقداری که قوت داره به همون مقدار نصیب داره. و کل امر من الامور انما نصیبه من البقاء بقدر ما لله فیه نصیب، هر چقدر خدا بیشتر نصیب داره، بقایش بیشتره، چون معیار بقا به همون الهی بودنشه. و هذا هو الذی یفیده ما رواه الفریقان عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم که انه قال کل امر زیبال لم یبدا فیه باسم الله فهو ابتر، هر چی که هر امر مهمی که با اسم الهی شروع نشه او دنبوریده است. ابتر بشه من هست، ولی ابتر هو منقطع الاخر، به اصطلاح آخر، منقطع الاخر یعنی به اصطلاح دنبوریده است، پایانش ازش جدا میشه، یعنی پایان نداره، پایان خوش نداره، بی پایانه.
مطلق اسم الهی دیگه،
حالا
بسم الله.
حالا این آیه که گفته شده و بعد میفریقان در چیز ما، در تفسیر امام حسن عسکری اومده کل امر زیبال لم یذکر بسم الله فی، به جای لم یبدا فی بسم الله. بگردید، من دیگه فرصت نکردم، دوستان باز بگردید و برای ما بیارید که آیا جایی هست حدیث دیگری از اهل بیت. من دیدم مثلا توی منیت المرید جای دیگه دیدم، تو خیلی جاها دیدم، الان ذهنم دیگه نمیاد، چند جا دیدم، ولی حالا میخوام بگردید ببینید غیر از این لم یبدا فیه بسم الله که ایشون آورده اصلا وجود داره به این شکل یا یا تو بستر اهل سنت باید وجود داره. من همینجا بازی نکته ایرم بگم دیگه تمامش کنیم. دوستان ما، هر کدوم از دوستان، اگر این سوره هم که واضحه آیاتش، هر آیه ای رو که میبینید میتواند شرح این آیات باشه، میتونید جمع کنید انجام بدید به من بدید، این استفاده میکنم. و هر میخوام تقریبا دوستان همه درگیر بشید که این کار رو از این بعد انجام بدید. سوره هم در المیزان رو میخونید میفهمید دیگه. اینهایی که دیدید ببینید کجا علامه طباطبایی این بحث رو باز مفصل تر اونم بیارید به من بدید. میخوام از شما استفاده کنم، کار من کمتر بشه، بتونم کارهای دیگر انجام بدم. اگر نه من مجبورم خودم انجام بدم، ولی شما تقاضا میکنم همتون کل آیات و حالا کل روایات یادتونم باشه، اینم کل روایاتی که روایاتی که علامه آورده این مقدار هست، روایاتی که توی نمیدونم برهان و نور الثقلین اینها هست پاورجا، ولی من دنبال روایات دیگری که در این کتب تفسیری روایی نیامده، تو این تفسیر روایی ها نیامده، اونها رو میگم. روایاتی پیدا کردید مثلا الحمدلله رو خوش توضیح میده، اسم رو خوش توضیح میده، الله رو خوش توضیح، هرچه پیدا کردید اونم بیارید. پس روایات کارهای خود علامه طباطبایی کرده و به اضافه این ناگفته نمانه. ما در اسنا که جلو میریم اگر دوستان بعضی از مطالب رو از تفاسیر دیگر براشون خوش براشون به عنوان یک مطلب خوش جلوه کرده، اون رو هم بیارید به من بدید. پس چهار تا کار رو خدمتتون عرض کردم، هر کدوم رو انجام دادید من استقبال میکنم. البته یه جوری هم نشه زیاد بنویسید که من نتونم بخونم، این جوری هم نشه درد میکنه، این خودش بشه باز یک دوره. پس این چهار تا کار رو اگر انجام بدید خیلی ممنون میشم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هرچی که توضیح بده این اسم به چه معنی است؟ تو نه حبی ولا یه اشاره داشته باشه، نه که بسم الله الرحمن الرحیم توضیح بده. هرچی
آغاز دعا
رو میگن،
آغاز هر دعا رو میگن، مثلا بعضی بسم الله میخونن، این باید جوری باشه نه، خود دعا در از الحمدلله خودش آغاز نام خداست.
اصلا مشکلی ندارم، من میگم بسم الله الرحمن الرحیم، شما تو دعا کشید روایت کشید یه جور توضیح بده که اسم مثلا مشخصه، الله مشخصه، هرچی هر نحوه ای که بتونه کمک بکنه از روایات، از کار علامه طباطبایی، از تفاسیر دیگر، یک دیگه هم گفتم من یادم رفت، یک دیگه هم گفتم، چهار تا گفتم، روایات،
کار علامه
طباطبایی، آیاتی هم که از هر جایی از آیات میبینید میخوره به سوره هم برمانه. ولی هم مشابهت بگید آقا این مشابهه سوره
گفتم بحثی که تو روایت در مورد آیت الکرسی گفته شده که گفت خدا گفت یا آیه اول رو میدونن یا سه آیه، گفتم ائمه وقتی فرمودن ناجع به دو تا هیته بوده و از اینکه من زدی نشدم تو جلسه.
بعضی از اینا تو بحث ها هست که مثلا این آیت الکرسی را بخوانید که چنین اثر داره، تو روایت علمه منظور یعنی اون آیه اول، و بعضی هم این آیت الکرسی را بخوانید که از اثر منظور یعنی سه آیه، اینو باید اهلش باشه.
یعنی بحثی اون اثر رو درسته متناسب با همون چیزی که دکتر باید گفت.
خدا یه گفتم گفت تو سه تا آیه خوندید نشد دیگه، فرمود یه آیه رو
یا برای بسم الله یه بحثی هست فضایی حضرت تاریکی میگه که مثلا قبلا مسلمان ها یا مشرکی با بسم الله اونو دیگه اونو فکر کنم میتونه همین بحث اول علامه برد نباشه، یعنی بستر قبلی که میخواستن شروع بکنه آن نامه بنویسن یک فرد رو چی بود بعدا مثلا اون اوایل نزول قرآن یه روایت هم هست
خوبه همه اینا رو بیارید تا که سوال کردین ما قرار دیگه راه باز می‌زنیم. اما یه جوری هم نشه که خیلی گسترده بشه من نتونم جمع‌بندی کنم.
خیلی سوال جزئی دیگه در مورد بحث روایت در مورد نوع سوره های قرآن هست، بحث قرآن هست در مورد روایتی در مورد هست که حالا بگیم فضیلت ثواب یا هرچی در مورد سوره های قرآن تکیه گفته شده اینا مثلا بحث سعدش اینا چطوریه شد به حضور میگن اینا رو بعد از رهبرت جهت هم به خاطر اینکه مردم مسلمان بیان از سمت قرآن اون اهل سنت
بعضی از اینها خب میدونید میتونه جهل خوش راه پیدا کنه، ولی خیلی از اینها مثلا سوره هم واضحه، سوره هم کسی نمیتونه انکار کنه اینا از رسول الله رسید و در اهل بیت هم صحیح گذاشت و روایات صحیح هم داره.
شما گفتن که به اسم خدا شروع کردن و این وجه الله، این دوتا دو تا چیز، یعنی دو تا چیز
بسم الله شروع بکنن دو جور تره. بسم الله شروع کنم تا مقصودم خدا باشه، بسم الله شروع کنم تا رنگ خدایی پیدا کنم. هر دو معنا وجه الله معنا داره، تفسیر بلاز تفسیر.
مثلا ما مثلا بسم الله میگیم ولی اخلاص نداره، این عمل مقبوله یا نه؟
اخلاص نداریم نه، حسابش جداست. بس الله سره نفس این عمل که با بسم الله شروع میشه چیه؟ الله میگه برای اینکه خدا خواست که شما رنگ الهی ببخشید و مقصود